سلام و روز شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. اظهارات جنرال جوزف بوتل، یک مقام ارشد نظامی آمریکایی، در مورد داعشیان تسلیم شده در افغانستان. اردوی آمریکا میگوید در اثر حمله هوایی اخیرشان در ولسوالی ازری لوگر هیچ نیروی امنیتی افغان کشته نشده است. و زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین آمریکا در ملل متحد، از خواست واقعی آمریکا برای صلح میان طالبان و حکومت افغانستان سخن میگوید. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. رد خبر کشته شدن نو پلیس افغان در حمله اخیر هوایی در ولسوالی ازری ولایت لوگر، گرد همایی بزرگ حرکت مردمی برای صلح در غازی استادیوم کابل، اظهارات جنرال جوزف بوتل، یک مقام ارشد نظامی آمریکایی در مورد ایران، و نامه رئیس جمهور آمریکا به همتای روسیه ولادیمیر پوتین. تفصیل خبرها. اردوی آمریکا میگوید تحقیقات آنها نشان داده است که هیچ نیروی امنیتی افغان در اثر یک حمله هوایی در ولسوالی ازری ولایت لوگر که نوقت دوشنبه رخ داد کشته نشده است. دگرمن مارتین اودانل، یک سخنگوی قوای آمریکایی، در اعلامیه گفت که این فیصله آنها بر اساس مرور از تصاویر از این حمله و معلومات دست اول از قماندانان نظامی افغان صورت گرفته که در محل حادثه حضور داشتند. اردوی آمریکا یک روز پیش از آن گفته بود در مورد گزارش‌های تحقیقات می‌کند که بر اساس آن نو پلیس افغان دوشنبه شب در اثر یک حمله هوایی در ولسوالی ازری لوگر کشته شده‌اند. جزئیات این خبر در شریان امین مجله خبری. حرکت مردمی برای صلح امروز در غازی استادیوم کابل یک گرد همایی بزرگ را دایر می کند. بسم الله وطن دوست، سخنگوی این حرکت، دیروز بر رادیو آزادی گفت:
گرد همایی بیشتر روی این نکته متمرکز خواهد بود که چگونه می توان بین حکومت افغانستان و طالبان میانجیگری کرد تا دیگر به صلح برسیم و چگونه دست های برخی علاقات استخباراتی را از کشور خود کوتاه سازیم.
آقای وطن دوست این را نگفت که آیا در این جلسه از طالبان مسلح نیز دعوت شده است، اما به گفته وی در این گرد همایی افراد خواهند آمد که مناطق آنها تحت کنترل طالبان قرار دارد. حرکت مردمی برای صلح به روز جمعه سفر پیاده را به ولایات شمال افغانستان نیز آغاز می کند. مشاور امنیت ملی افغانستان در دیدارهای جداگانه با نمایندگان سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی برای افغانستان، سفیر چین و سفیر مصر در کابل ملاقات کرد. بر اساس اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان، در جریان ملاقات بین محمد انیف اتمر، رئیس این شورا، و حسین اونی بوتسالی، نماینده سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی برای افغانستان، روی افزایش فعالیت و نقش این سازمان در افغانستان تأکید شد. محمد انیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در ملاقات با لیو جینگ سونگ، سفیر چین در کابل، نقش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چین را در منطقه مهم دانست. سفیر چین گفت که کشورش آماده است با اعزام یک هیئت عالی رتبه روی پشتیبانی از پروسه صلح افغانستان، مبارزه بر ضد تروریسم و عملی ساختن همکاری های سازمان شانگهای با طرف افغان بحث و تبادل نظر کند. نیروهای امنیتی افغان 7 تن مواد کیمیاوی را در ولایت هرات کشف و ضبط کردند که از آن در تولید مواد مخدر استفاده می شد. به گفته پلیس ولایت هرات، این مواد کیمیاوی از ایران به افغانستان قاچاق شده بود و در گمرک اسلام قلعه کشف و ضبط شد. امین الله نصرت زاده، مدیر مبارزه با قاچاق مواد مخدر قماندانی امنیه هرات، دیروز به رادیو آزادی گفت این مواد کیمیاوی ساخت چین بود و حدود 1.5 میلیون دلار ارزش داشت. حال هم چند خبری از جهان. جنرال جوزف باوتل، قمندان فرماندهی مرکزی آمریکا، میگوید تمرینات بعدی هفته گذشته ایران در تنگه هرمز که در آن ده ها کشتی کوچک دخیل بودند، پیغام بود برای آمریکا به سبب وضع تحریمات جدید بر تهران. آقای باوتل دیروز در پنتاگون به خبرنگاران گفت ایران توانایی های نظامیش را در حال به نمایش گذاشت که سپاه پاسداران انقلاب ایران اخیراً هشدار مسدود کردن تنگه هرمز را دادند. واتل گفت که این برای ما روشن است که آنها می خواستند در حال به ما این پیام را بفرستند که تحریمات ما علیه ایران از سر گرفته می شد. جنرال واتل افزود پیغام ما به ایران این است که ما می دانیم چی جریان دارد و برای حفاظت خود آماده می باشیم. سناتور جمهوری خواه راند پاول می گوید یک نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را که به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نوشته شده است، در جریان مسافرت اخیر خود به مسکو انتقال داده است. آقای پاول دیروز از طریق شبکه اجتماعی تویتر نوشت افتخار دارم که یک نامه رئیس جمهور ترامپ را به اداره رئیس جمهور پوتین انتقال دهم. به گفته راند پاول، در این نامه روی اهمیت مشارکت‌های آینده در عرصه‌های مختلف به شمول مبارزه بر ضد تروریسم، گفتگوهای پارلمانی و تبادل فرهنگی تاکید شده است. و خبر آخر که در یک حرکتی که توسط مطبوعات آزاد سرکوب گسترده خبرنگاران تعریف شده است، تعدادی از خبرنگاران دیگر نیز به اتهام به دست آوردن غیر قانونی معلومات از آژانس خبری دولتی بلتا در بلاروس دستگیر شدند. کارمندان وبسایت Realt.by که به مردم در امور فروش املاک کمک می کند به بخش بلاروس رادیو آزادی گفتند که 4 خبرنگار این سایت به شمول ادیتور آن توسط کمیته تحقیقات بلاروس دیروز دستگیر شده و از آنها تحقیقات صورت گرفته است. از این 4 خبرنگار در مورد قضیه آژانس خبری دولتی بلتا تحقیق شده است. قبل از این نیز تعدادی از خبرنگاران در بلاروس دستگیر شده بودند که دلیل و محل زندانی شدن تعدادی از آنها معلوم نیست. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. اظهارات جنرال جوزف باوتل، یک مقام ارشد نظامی آمریکایی، در مورد داعشیان تسلیم شده در افغانستان. اردوی آمریکا میگوید در اثر حمله هوایی اخیرشان در ولسوالی ازره ولایت لوگر، هیچ نیروی امنیتی افغان کشته نشده است. زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین آمریکا در ملل متحد، از خواست واقعی آمریکا برای سالمیان طالبان و حکومت افغانستان سخن میگوید.
یکی خوب علاقه بیشتر از گذشته طالبان برای مذاکره و چیز مهم فعلا نیست که سر همه قربان یا آتش بس برای عید آینده.
از اقدامات تازه ایران بعد از اثرگیری تحریمات آمریکا بر تهران هم میشنوید.
نفوذ ایران در منطقه مهار بشه، نیروهای نظامی ایران از سوریه خارج بشن.
برنامه در امتداد لحظه ها رو نیز آماده نشر خواهیم داشت.
بس که وقتی دختر داخل اتاق میشه، بچه با پای خود انمی دوده یک دفعه میزنه و یک انار در دستش میباشه، در سر امی دروازه میزنه بزور. به این خاطر که هر قدر دانش زیاد شد، مردم فکر میکنه که بسیار اولاد میاره.
با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی. زرغون منگل استم، رادیوی آزادی را مشنوین. پرودوسیر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره. توجه کنین بعد تفصیل موضوعات خبری روز. جنرال جوزف واوتل، یک مقام ارشد نظامی آمریکایی، گفته که حکومت افغانستان به واشنگتن گفته که با جنگجویای داعش که هفته گذشته به قوای امنیتی افغان در ولایت جوزجان تسلیم شد شدن به حیث اسیرای جنگی برخورد خود شد نه مهمانا. در حالی که تلاش های جدی برای گفتگوهای سال بین حکومت افغانستان و طالبا صورت میگیره، مقامات امریکایی میگن که شاخه افغانستان داعش شاملی مصالحه نخواد بود و در بدل باید این گروه سرکوب شود. به گفته آژانس خبری رویترز، با وجود او که جنگ افغانستان خونین است، ولی گروه داعش با مظالم بی‌مثالش مانند سربریدن مخالفین و وادار ساختن اونا به نشستن بر مواد انفجاری از شهرت بسیار بد برخوردار است. ولی جوزجان هفته گذشته از امکان عفو یک گروه 250 نفری از جنگجویان داعش به شمول دو قمندان اونا سخن گفته بود که هفته گذشته خود به نیروهای امنیتی در جوزجان تسلیم کردند. ولی جنرال جوزف واتل، رئیس قمانده مرکزی که امریکا، گفته که نحوه برخورد مقامات افغان با داعشی ها میتونست بهتر باشه. هدف واتل برخورد سختگیرانه تر در برابر این جنگجویان داعش است. جنرال جوزف واتل دیروز واشنگتن به خبرنگارا گفت که حکومت افغانستان به ما اطمینان داده که با داعشیا یا اعضای شاخه خراسان داعش مثل اسیرای جنگی برخورد خواهد شد. آقای واتل گفت که ای جنگجویا به سبب اعمال و جنایاتشان محاکمه خواهد شدن. باشنده های محلی که از مظالم داعش فرار کردند، از برخورد خشونتبار داعش به شمول ربودن جبری که از زنا و دخترایشان، تجاوزهای جنسی و حتی قتل ها حکایت می کنند. جنرال جوزف واتل گفته که داعشی ها کمپاین خشونتبار و ظالمانی را بر ضد مردم عام به پیش بردن. تازه ترین مثال خشونت ای گروه حمله انفجاری همی هفته در یک مسجد شیعه ها در گردیز است که در او 39 تن کشته و 80 تن دیگه زخمی شدند. مقامات محلی افغان در نخست فکر کرده بودند که برخورد نسبتا عادی با داعشی های تسلیم شده در جوزجان شاید اعضای دیگه ای گروه را هم به تسلیم شدن تشویق کنه. ولی به گفته جنرال جوزف واتل، این نحوه برخورد چیز نبود که امریکا و حکومت کابل خواهانش بودند. آقای واتل گفت با وجود او که واشنگتن خواهان یک توافق صلح بر رهبری افغانها با طالباست، ولی موقف امریکا و حکومت افغانستان در برابر داعش روشن است. داعش گروهی است که باید سرکوب شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
زلمه خلیلزاد، سفیر سابق امریکا در افغانستان، عراق و ملل متحد، تاکید می کند که امریکا می خواهد تا مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبا صورت بگیره. به گفته آقای خلیلزاد، موقف امریکا این نیست که در گفتگوهای صلح جای حکومت افغانستان پر کنه. ای در حال است که اخیراً معاون امور سیاسی سرمنشی ملل متحد در پایان سفر رسمی به کابل گفت این سازمان آماده هر نوع کمک در بخش مذاکرات صلح با افغانستان است. آرش همایون جزئیات دارد.
زلمه خلیلزاد، سفیر سابق ایالات متحده در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد، میگوید موقف امریکا هنوز هم این است که فیصله در مورد افغانستان باید بین حکومت این کشور، طالبان و سایر جوانب صورت بگیرد. اخیراً آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا، به شهر دوحه مرکز قطر رفته بود و در مورد ملاقات وی با تعدادی از نمایندگان طالبان گزارش‌های نشر شد. به گفته زلمه خلیلزاد، موقف امریکایی نیست که در گفتگوهای صلح جای حکومت افغانستان را بگیرد. زلمه خلیلزاد، سفیر سابق ایالات متحده در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد، در مورد احتمال گفتگوهای امریکا با طالبان گفت امریکا تلاش میکند تا حکومت مشروع افغانستان و طالبان به مرحله ملاقات و گفتگوهای مستقیم برسند. زلمه خلیلزاد شام دیروز در یک مصاحبه اختصاصی با ابراز خوشبینی در مورد بهبود وضعیت در افغانستان به رادیو آزادی گفت
یکی خوب علاقه بیشتر از گذشته طالبا برای مذاکره و چیز مهم فعلا نیست که سر همه گربند یا آتش بس برای ایده آینده و آزادی باز بندی ها در روزای عید. این مسائلی است که داغ است، یک امیدواری هست برای باز پیشرفت ها، اما یک رای طولانی است.
آقای خلیلزاد تأکید کرد که رهبری پروسه صلح باید به دست افغان ها باشد. این در حال است که اخیراً میراسلاف یانچا، معاون امور سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد، در جریان یک سفر دو روزه رسمی به کابل با ستایش از تلاش‌های صلح حکومت افغانستان گفت که در صورت تقاضا این سازمان آماده هر نوع کمک با افغانستان است. در یک اعلامیه دفتر سازمان ملل متحد در کابل از قول میراسلاف یانچا گفته شده که وی با مقامات افغان و رهبران سیاسی مستقل در مورد جهات مختلف گفتگوهای صلح بین حکومت افغانستان و طالبان صحبت کرده است. این در حال است که امروز حرکت مردمی برای صلح در قاضی استادیوم کابل یک گرد همایی بزرگ را دایر خواهد کرد. به گفته بسم الله وطن دوست، سخنگوی این حرکت، در این گرد همایی روی فراهم ساختن زمینه گفتگوهای مستقیم صلح بین مردم و شیوه میانجیگری بین حکومت افغانستان و طالبان بحث خواهد شد.
در حالی که زلمه خلیلزاد گفته موقف امریکا این نیست که در گفتگوهای صلح جای حکومت افغانستان بگیره، رئیس جمهور غنی دیروز در دیدار از ولایت کاپیسا در مورد طرح صلح و آتش بس بیانات داشت.
از تقاضای بزرگ شما در قسمت کار سر آتش بس من استقبال میکنم، به زودی ممکنه اعلان تصمیم ما را خواهد، اما امیدوار است. از او بزرگتر نقطه اساسی ایست که جنگ از رای سیاسی حل کن.
جزئیات بیشتری موضوع را تا لحظات بعد به شما خواهد داشتیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
شنونده عزیز، حال همکارم جاوید نعیمی مرور داره بر روزنامه‌های بین‌المللی.
روزنامه دیلی تلگراف با آن ادعای طالبان تمرکز کرده که گفتند برای یک عملیات بزرگ علیه گروه داعش در افغانستان آمادگی می‌گیرند. با نوشته روزنامه شمار از قماندانان طالبان گفتند صدها تن از جنگجویان قطعه سرخ این گروه عملیات را در ولایت ننگرهار علیه داعش راه اندازی خواهند کرد. دیلی تلگراف نوشته که این دو گروه از سال 2015 میلادی در افغانستان به جان هم افتاده و درگیری‌ها را ادامه دادند. در ادامه آمده که ننگرهار به حیث پناهگاه گروه داعش چندین مرتبه هدف حملات هوایی نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. روزنامه در ادامه افزوده که موترهای هانویی که طالبان از نزد نیروهای افغان گرفتن نقش کلیدی را در عملیات اخیر در جوزجان ایفا کرد. در این عملیات گروه داعش در محاصره قرار گرفت و 250 جنگجوی این گروه به دولت افغانستان تسلیم شدند. روزنامه لانگوار ژورنال با کشته شدن 7 تن از اعضای شبکه القاعده به شمول یک رهبرشان در ولایت هلمند تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه 5 عضو همین شبکه همچنان در عملیات‌های اخیر در ولایت ننگرهار بازداشت شدند. در ادامه آمده که با وجود ادعای وزارت دفاع آمریکا که میگوید القاعده با طالبان ارتباط ندارد، تا هنوز هر دو گروه یکجا در افغانستان فعالیت میکنند. به نوشته لانگوار ژورنال، یک قماندان القاعده به نام عبدالرحیم المصری با 6 تن از امراهانش روز سه‌شنبه 7 آگوست از سوی نیروهای خاص افغانستان در ولسوالی گرمسیر هلمند کشته شد. 3 روز پیش از این 5 عضو شبکه القاعده از شهر جلال آباد توسط نیروهای امنیت ملی افغانستان بازداشت شدند. به نوشته روزنامه کشته و دستگیری 12 عضو القاعده در کمتر از 1 هفته نشان می‌دهد که اردو و استخبارات آمریکا تا هنوز روابط القاعده با طالبان را در افغانستان دست کم گرفتند. لانگوار ژورنال استدلال می‌کند که رهبران القاعده به آینده خود توجه ندارند، بلکه بیشتر برای طالبان بمب‌های دستساز تهیه می‌کنند. یکی از کسانی که به نوشته روزنامه چنین کار را انجام می‌داد، عبدالرحیم المصری بود که در هلمند برای طالبان بمب می‌ساخت. در ادامه گفته شده است هیچ شواهدی در دست نیست که طالبان از شبکه القاعده فاصله گرفته باشند و در گذشته و به دنبال حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در آمریکا تسلیم دادن رهبری این شبکه را رد کرده بودند.
اردو اردوی امریکا گفته به این نتیجه رسیده، البته بعد از تحقیقات زیاد به این نتیجه رسیده که هیچ نیروی امنیتی افغان در اثر حمله هوایی کشته نشده که در جریان درگیری ها علیه طالبان در آغاز این هفته در ولسوالی ازره ولایت لوگر صورت گرفت. دگرمن مارتن اودانل، یک سخنگوی قوای امریکایی، دیروز در اعلامیه فرستاده شده بر رادیو آزادی گفت که این فیصله اونا بر اساس مرور از تصاویر از این حمله و معلومات دست اول از قماندانای نظامی افغان که در محل حادثه حضور داشتند صورت گرفته. اردوی امریکا یک روز پیش از او گفت که در مورد گزارش های تحقیقات میکنه که بر اساسش 9 پلیس افغان دوشنبه شب در اثر حمله هوایی بر ولسوالی ازره ولایت لوگر کشته شدند. نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، گفته بود که در جریان یک درگیری از در ازره پلیس افغان خواهان حمایت هوایی شد، ولی متاسفانه قوای خارجی اشتباهاً موازی پلیس بمبارد کردند که به گفته رحیمی در این حمله به طالبان هم تلفات شدید وارد شد. در مورد شمار کشته شده های قوای امنیتی افغان در حادثه ازره لوگر گزارش های زد و نقیز در دست است. از ازره لوگر میریم به ولایت کاپیسا، جایی که دیروز رئیس جمهور غنی در دیدار از این ولایت ضمن افتتاح یک دستگاه کلیدی برق در مورد صلح و تلاش های حکومت برای آتش بس در روزهای آینده اظهارات داشت. احمد هنایش جزئیات دارد.
رئیس جمهور افغانستان میگوید برای آتش بس با مخالفین مسلح حکومت موقفش را به زودی اعلام میکند. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، که به روز چهارشنبه در جریان سفرش به ولایت کاپیسا در میان تجمع مردم صحبت میکرد، گفت جنگ افغانستان را که با مخالفین دولت وجود دارد از راه سیاسی حل خواهند کرد.
از تقاضای بزرگ شما در قسمت کار سر آتش بس استقبال میکنم، به زودی ممکنه اعلان تصمیم ما را خواهد، اما امیدوار است. از او بزرگتر نقطه اساسی ایست که جنگ از راه سیاسی حل کن. جنگ افغانستان ابعاد مختلف داره، بود داخلی را که امرای طالب است ما از راه مذاکره سیاسی حل کن.
رئیس جمهور افغانستان در این سخنرانیش در مورد جزئیات طرح آن برای مذاکره و رای حل سیاسی به خاطر قطع جنگ بیشتر روشن نساخت، اما گفت به خاطر عملی شدن آتش بس با جناح‌های مختلف سیاسی افغانستان مشوره کرده تا آتش بس صورت بگیرد. رئیس جمهور اشرف غنی همچنان در جریان دیدارش از ولایت کاپیسا و از صحبت با تجمع بزرگی از مردم در مورد انتخابات اشاره داشت و تاکید کرد که به هر شکل ممکن انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و مشکلات موجود در زمینه شوراهای ولسوالی ها و نبود حضور زنان در انتخابات این شوراهای ولسوالی ها را حل می کند.
انتخابات شفاف اجماع ملت است. انتخابات شفاف به هر قیمت که باشه انجام میدیم. مشکلات را که در مقابل اشتراک خواهرای ما در شوراهای ولسوالی ایجاد شده رفع میکنیم. دیروز جلسه شورای عالی امنیت با اساس ماده 104 قانون اساسی دایر شد و تصمیم داریم که مشکلات در مقابل سهم خواهرا رفع کنیم.
با این حال شماری از کارشناسان مسائل سیاسی در مورد طرح آتش بس حکومت که رئیس جمهور غنی از آن یاد میکند خوشبین به نظر میرسند. آیل شبروز یکی از این کارشناسان مسائل سیاسی است که در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در عید رمضان هم ما دیدیم که رئیس جمهور طرحی را به خاطر آتش بس گرفته بود. در 3 روز عید رمضان تونستن طالبا بدون کدام مشکلات در داخل شهر بیان و طرحی را که امروز رئیس جمهور باز عنوان میکند در صحبت‌های اخیر خود در ولایت کاپیسا اظهار داشته، بنان امیدوار کننده است. بدون شک که رئیس جمهور طرح خود را یک جانبه از طرف خود مطرح نمیکند، شاید علاقاتی باشه، شاید کشورهایی که افغانستان را حمایت میکنند تاکید کرده باشند که روی طرح کار بکنند و جانب مقابلشان وادار بسازند که این طرح عملی بسازند و یک آتش بس را به خاطر فرستادن هیت روی دست بگیرن. و ما فکر میکنیم که این بار این آتش بس مدت زمانش نسبت به طرح پیشتر طولانی تر خود بود.
رئیس جمهور اشرف غنی در ولایت کاپیسا در جریان سفرش به این ولایت 3 پروژه تامین برق را افتتاح کرد که به ارزش 65.8 میلیون دلار در ساحه تپه احمد بیگ نجراب دستگاه توزیع برق و یا سب استیشن ایجاد شده است که در مرحله اول این سب استیشن قسمت‌هایی از ولایت‌های کابل، ننگرهار، کاپیسا و پنجشیر را برق می‌رساند. امین‌الدین مظفری به نمایندگی از مردم ولایت کاپیسا ضمن درخواست رسیدگی به مشکلات مردم در این ولایت در زمینه راه‌اندازی پروژه‌های انکشافی همچنان گفت از سرکوبی سوریه زورمندان غیر مسئول که رئیس جمهور پیش گرفته است استقبال میکنند.
استادگی شجاعانه و قاطعانه تان بر علیه غاصبین زمین و بر علیه تفنگداران غیر مسئول از دید ملت کاپیسا قابل قدر و مورد حمایت است.
سفر رئیس جمهور اشرف غنی شماری از اعضای کابینه نیز وی را همراهی میکردند که برای اجرای برنامه‌های انکشافی مانند نوسازی تفریحگاه صیاد کاپیسا، رئیس جمهور با مقامات نهادهای مسئول حکومتی در حضور مردم دستور داد تا کار عملی سازی همچو برنامه‌ها را آغاز کنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنونده عزیز، تا لحظات بعد مشنوین که از جمله صدها بادک و موانعی که به خاطر جنگ‌های قومی، حملات تروریستی و ظهور گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق ایجاد شده بودند، حال بیش از 300 پاتک و محل تفتیش در سرک های بغداد از بین برده شدن. این موضوع برای ما و شما هم جالب است و میتونه منبع الهام باشه. منتظر باشینی گزارش تا لحظات بعد مشنوین، ولی حال گزارش از همسایه عراق ایران. در حالی که با وضع دوباره تحریمات امریکا وضعیت اقتصادی در ایران رو به وخامت نهاده، پارلمان ایران وزیر کار و رفاه اجتماعی این کشور برای عدم اعتماد از کار برکنار کرد. آرش همایون جزئیات داره.
در حالی که با وضع بسته نخست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا بر ایران وضعیت اقتصادی این کشور رو به وخامت نهاده است، پارلمان ایران علی رویی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این کشور را با رای عدم اعتماد از کار برکنار کرد. علی رویی به دلیل افزایش بیکاری، تأخیر و عدم پرداخت معاشات و فساد موجود در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران با 129 رای موافق از وظیفه‌اش برکنار شد. از جمله 243 عضو پارلمان ایران، 111 تن آنها به باقی ماندن آقای رویی رای دادند. قرار است در هفته‌های آینده حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در برابر پارلمان این کشور حاضر شده، در مورد عکس‌العمل حکومت در برابر دشواری‌های اقتصادی موجود و کاهش بی سابقه واحد پولی آن کشور پاسخ دهد. از ماه اپریل سال جاری تا اکنون ریال واحد پولی ایران 50% ارزش خود را از دست داده است. مشکلات اقتصادی باعث تظاهرات گسترده در شهر تهران و سایر شهرهای ایران شده است. بیشترین دلیل افزایش دشواری‌های اقتصادی در ایران حرکت ایالات متحده آمریکا در زمینه وارد کردن فشارهای مالی و اقتصادی بر تهران بعد از آن محسوب می‌شود که در ماه می سال جاری میلادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده خارج شدن آمریکا را از توافقنامه اتمی سال 2015 میلادی قدرت‌های بزرگ جهان با ایران اعلان کرد. بر اساس این توافقنامه تحریم‌های بین‌المللی بر ایران رفع شده بود، اما با خارج شدن ایالات متحده از آن، بسته نخست تحریم‌های آمریکا در اوایل هفته جاری دوباره بر تهران وضع شد. منصور فرهنگ، تحلیلگر مسائل ایران و شرق میانه که در نیویورک مستقر است، با اشاره به هدف وضع دوباره تحریم‌های آمریکا بر ایران به بخش فردای رادیو آزادی گفت:
نفوذ ایران در منطقه مهار بشه، نیروهای نظامی ایران از سوریه خارج بشن، کمک‌های نظامی ایران به حزب الله لبنان و این موشکایی که به اونها دادن اینها خاتمه پیدا بکنه.
با اعلان خارج شدن ایالات متحده آمریکا از توافقنامه اتمی با ایران و افزایش نگرانی مردم این کشور در مورد دشواری‌های اقتصادی، حکومت حسن روحانی در ماه جولای یک رئیس جدید را برای بانک مرکزی آن کشور تعیین کرد و این حرکت به مثابه دادن امتیاز برای تندروان در آن کشور تلقی شد. اما به تاریخ 5 اگست مقامات ایران معاون بانک مرکزی این کشور در امور تبادله اسعار خارجی را به اتهام جرایم اقتصادی دستگیر کردند.
پیام ها و نظریات شما
السلام علیکم رادیوی آزادی. ما چند دفعه با شما شکایت کردیم. ما ولایت بدخشان کم میزنیم، نابینا هستیم. این از 3 هفته میشه که ما در بدخشان خار زبیل هستیم. اون سوال راغستان اومدیم، ماشای ما را نمیدن. چرا چی لطف که نمیدن؟ اگر نمیدن ما را جواب بدن در این بدخشان ما خار زبیل نکنیم. چرا در اینجا باتخاز نیست؟ و می رادیو آزادی ما چند دفعه شکایت کردیم. کسی که نبیگه پای آدم های غریبا و مازور را بشنوه. اما اگه رشوتگیری زیادی جمع زدن. شکریه.
ولی صبور اندر دست مزولسوالی جوان اولاد باتش در ولسوالی جوان بیش از یک سد سی باد مکتب خیالی موجود است. به ما یه ادعای نه از ادعای دروغ نیست. به ما از یه ادعای خود دفاع میکنم. من ناظرم که این ادعای خود را اثبات نمایم.
سلام با تمام همکاران رادیو آزادی. قیام الدین حمیدی هستم، ولایت بدخشان، ولسوالی شهر بزرگ تماس گرفتم. ما میخواهیم این شکایت ما را شما با همه دولت برسانید که ما برای فعلا در قضیه غنغر بالا ولسوالی شهر بزرگ تقریبا کلینیک نداریم، شفاخانه نداریم، سرکامون خراب است و تقریبا 4 ساعت را پیاده ما با فعلن میریم که رامون هم خراب است و سرکام سنگ و سنگچه و خراب است، چهر است. از دولت خود خواهش داریم هر چی زودتر این مشکلی ما را براورد ساده. السلام علیکم.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 9:30 است. یک بار توجه کنین به سرخطه خبرها. اردوی آمریکا میگوید تحقیقات آنها نشان داده است که هیچ نیروی امنیتی افغان در اثر یک حمله هوایی در ولسوالی ازره ولایت لوگر که ناوقت دوشنبه رخ داد کشته نشده است. قبلا گزارش های نشر شده بودند که گویا 9 پلیس افغان در این حمله هوایی کشته شده اند. مشاور امنیت ملی افغانستان طی دیدارهای جداگانه با نماینده سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی برای افغانستان، سفیر چین و مصر در کابل ملاقات کرد و روی مسائل مهم مربوط به همکاری‌های در بخش مبارزه بر ضد تروریسم و موضوع صلح صحبت کرد. حرکت مردمی برای سال امروز در قاضی استادیوم کابل یک گرد همایی بزرگ را دایر می کند. سخنگوی این حرکت بر رادیو آزادی گفته است که هدف این گرد همایی فراهم ساختن زمینه گفتگوهای مستقیم سال بین افغان هاست. نیروهای امنیتی افغان 7 تن مواد کیمیایی را در ولایت هرات کشف و ضبط کردند که از آن در تولید مواد مخدر استفاده می شود. جنرال جوزف باوتل قماندان فرماندهی که مرکزی آمریکا میگوید تمرینات بحری هفته گذشته ایران در تنگه هرمز پیغام بود به آمریکا، ولی ما برای حفاظت از خود آماده هستیم. و در یک حرکتی که توسط مطبوعات آزاد سرکوب گسترده خبرنگاران تعریف شده است، تعدادی از خبرنگاران دیگر نیز به اتهام به دست آوردن غیرقانونی معلومات در بلاروس دستگیر شدند. باز هم خوش آمدین. ساعت 9:32 صبح با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگل استم. یک دنیا تشکر که با ماستین. شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های افتوار در امتداد لحظه ها و حقوق بشر بشنوین، گزارش داریم از عراق و اقدامات تازه برای بهبود امور در این کشور. دور کردن پاتک ها و دیوارهای کانکریتی از راه‌ها در بغداد عبور و مرور وسایل آسان و تجارت را رونق داده. از جمله صدها پاتک و موانعی که به خاطر جنگ‌های قومی، حملات تروریستی و ظهور گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق، البته در بغداد ایجاد شده بودند، حال بیش از 300 پاتک و محل تفتیش در سرک‌های بغداد از بین برده شدند. همکارم سید سمی عباس جزئیات دارم.
بعد از چندین سال بالاخره باشندگان بغداد پایتخت عراق می توانند نسبتاً آزادانه گشت و گذار کنند، زیرا پاتک ها و دیوارهای کانکریتی که مناطق بغداد را از هم جدا می کرد آهسته آهسته دور می شوند. مردم می گویند که این عمل بر تجارت و قابلیت حرکت آنها تأثیر بسیار مثبت داشته است. یک دکتر دندان خانم سها عبدالحمید می گوید که در 2 ماه گذشته با از بین رفتن پاتک ها و سنگرها کاروبار وی رونق گرفته و مصیبتی که قبلا دامنگیری وی در بغداد بود رفع شده است. مانند دیگر باشندگان بغداد، این دکتر جوان هم اکنون می تواند آن کوچه ها و پس کوچه های بغداد را ببیند که قبلا در پشت دیوارهای کانکریتی پنهان شده بودند. خانم عبدالحمید که در حال خرید از یک سوپرمارکت در منطقه مرفعی بود و باش خود به خبرنگار فرانس پرس سخن می گفت، اظهار داشت هیچگاه تصور هم نمی کرد که روز بتواند برای خرید به اینجا بیاید. در یک سال گذشته به گفته سخنگوی قوای امنیتی شهر بغداد جنرال سعد مان، بیش از 1000 کوچه و پسکوچه در بغداد باز شدند. و اظهار می دارد 305 پاتک و موانع از بین برده شده و این کار ادامه دارد. اولین دیوار کانکریتی در سال 2007 بعد از افزایش خشونت‌های فرقه‌ای بین شیعه ها و سنی ها در منطقه اطهمیه بغداد ساخته شد و این اولین دیوار جدایی بود. همچنان در جنگ‌های داخلی سال‌های 2005 تا 2008 زمینه برای گروه‌های شورشی مساعد شد که هر یک مرکزیت خود را تشکیل بدهد.